بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
7 کشور صنعتی جهان بدهی های کشور زلزله زده هایتی را بخشیدند. جمپا لاهیری داستان نویس هندی تبار مشاور رئیس جمهوری آمریکا شد. و مقام های گمرک مالزی میگویند در چمدان های 3 مسافر ایرانی مواد مخدر یافتند. ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. به مجله نیمروزی خوش آمدید. در این یک شنبه 18 بهمن ماه 1388 خورشیدی برابر با 7 فوریه 2010 میلادی، هر کجا که هستید امیدوارم لحظات خوب و خوشی رو سپری کنید و همراه ما باشید با شنیدن خبرها و در ادامه برنامه تحلیلی دیدگاه ها رو خواهید شنید. 7 کشور عمده صنعتی جهان در پی زلزله ویرانگر هایتی اعلام کردند که تمام بدهی های این کشور را بخشیدند. جیم فلاهرتی وزیر دارایی کانادا این مطلب را در جریان گردهمایی وزرای مالی و دارایی این 7 کشور در ایکالویت در شمال کشورش اعلام کرد. وزیر دارایی کانادا همچنین اعلام کرد که تلاش خواهد کرد تا سازمان ها و نهادهای بین المللی را نیز به انجام عملی مشابه ترغیب کند. دست کم 1 میلیون از شهروندان هایتی پس از زلزله 7 ریشتری که منجر به کشته شدن 200,000 نفر شد نیازمند کمک های بشر دوستانه هستند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا جمپا لاهیری داستان نویس و برنده جایزه ادبی پولیتزر را به عنوان به عضویت در کمیته مشورتی هنر و علوم انسانی انتخاب کرد. علاوه بر خانم لاهیری، چاد کلوز، نقاش و عکاس هم در کمیته عضویت دارد که دیگر اعضای آن از مدیران اجرایی در کار رسانه و پروژه های هنری هستند. آقای اوباما در این باره اظهار داشت: خوشحالم که این افراد برجسته در دولت من کار خواهند کرد. هنر و علوم انسانی باعث تراوت جامعه ما می شود، الهام بخش ماست و دموکراسی ما را تقویت می کند. کتاب های همنام و مترجم دردها از جمپا لاهیری به فارسی ترجمه شده است. 3 ایرانی در فرودگاه بین المللی مالزی به اتهام حمل مواد مخدر به ارزش تقریبی 4 میلیون دلار بازداشت شدند. مقام های مالزیایی میگویند کشف این مقدار مواد در 3 سال اخیر بی سابقه بوده است. مقام های گمرک مالزی اظهار داشتند که جمعه شب 2 زن و 1 مرد پس از پرواز از دبی ورود به فرودگاه کوالالامپور بازداشت شدند. در چمدان های این افراد بیش از 54 کیلو مواد در کیسه های پلاستیکی یافت شده است. تاکنون در سال جاری 10 شهروند ایرانی به اتهام قاچاق مواد مخدر در مالزی بازداشت شدند. و سرانجام این که حزب اعتماد ملی از احزاب اصلاح طلبی که مهدی کروبی دبیر کلی آن را بر عهده دارد از همگان برای شرکت در راهپیمایی 22 بهمن ماه دعوت کرد. در بیانیه این حزب آنچه نابسامانی های کنونی خوانده شده نیز تحلیل شده است. بیانیه حزب اعتماد ملی مواردی چون استفاده ابزاری از دین، تبعیض و نابرابری بین اقوام و مذاهب، بی‌اعتنایی به حاکمیت اراده ملی، اعمال خشونت در حل منازعات، نقض اصول قانون اساسی، نقض موازین عادلانه قضایی، نقض آزادی‌های مردم را بخشی از معضلات حاکم بر کشور برمی‌شمارد. این بیانیه آزادی زندانیان سیاسی، انتخابات آزاد، نفی خودکامگی و انحصار طلبی را بخشی از مهمترین مطالبات ملت ایران در 31 سالگرد انقلاب اسلامی برشمرده است. حزب اعتماد ملی حضور گسترده مردم در صحنه و احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر به عنوان نظارت ملی بر حکومت و جامعه را از جمله راه‌های مقابله با بحران کنونی نام برده است. با اعلام ساعت 1:04 به وقت ایران از شما دعوت میکنم که شنونده برنامه تحلیلی و خبری دیدگاه ها باشید.
دیدگاه ها،
عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، فریدون زرنگار هستم، میزبان شما در برنامه دیدگاه ها. روز جمعه آینده 22 بهمن ماه 31 سالگرد انقلاب سال 57 است. در 30 سال گذشته حاکمان جمهوری اسلامی مراسم پیروزی خود را در 22 بهمن ماه آنچنان که می‌خواستند جشن می‌گرفتند، اما امسال با توجه به خیزش بخشی از مردم در چند ماه گذشته و پا گرفتن یک جنبش گسترده ضد دولتی و ضد استبدادی، مقام‌های جمهوری اسلامی با نگرانی به این روز نگاه می کنند. از دیدگاه حاکمان جمهوری اسلامی، انقلاب سال 57 تاریخ بشر را تغییر و به سوی تکامل برده است.
صحبت از انقلاب صحبت از انسانه، صحبت از تاریخ انسان، صحبت از مسیر تکاملی بشریت. امروز تردیدی نیست که انقلاب اسلامی یک مقطع و یک گامی در جهت تکامل بشری است. 30 سال گذشته، 31 سال، الان ما کجایی؟ دشمنان ما کجا؟ همه دنیا میدونن ایران حرف اولو میزنه، یعنی بدون ایران قادر نیستن اونا دنیا رو اداره کنن.
اما به رغم تمام تبلیغ‌ها و افسانه پردازی‌های رهبران جمهوری اسلامی، این نظام امروز با جنبشی روبروس که حتی ادامه حیاتش را به چالش کشیده است. جنبشی که با تقلب در نتایج انتخابات ریاست جمهوری شکل گرفت و اکنون 7 ماه از عمر آن می‌گذرد و به رغم تمام سرکوب‌های خشونت‌بار به جنبشی اجتماعی تبدیل شده است. میرحسین موسوی در آخرین مصاحبه خود با سعید کلمه میگوید در سالهای اول انقلاب اسلامی اکثریت مردم قانع شده بودند که انقلاب همه ساختارهایی را که می توانست منجر به استبداد و دیکتاتوری شود از بین برده است و من هم یک نفر از آن جمع بودم، ولی الان چنین اعتقادی ندارم. امروز هم عوامل و ریشه هایی را که منجر به دیکتاتوری می شود می توان شناسایی کرد و هم مقاومت در مقابل بازگشت به این دیکتاتوری را. مهدی کروبی دیگر نامزد ریاست جمهوری و معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری هم در پیام مردم را به شرکت در راهپیمایی 22 بهمن دعوت می‌کند و می‌گوید 22 بهمن روز مردم است و همه با هم آرام و با صلابت در سالروز 22 بهمن در راهپیمایی شرکت می‌کنیم. به گفته علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، اگر بخوایم بگوییم انقلاب پیروز شد و آرمانهای خود را حفظ کرده است، باید ببینیم این نسلی که نه انقلاب را دیده و نه امام را و در فضای دیگری تربیت شده است دارای روحیه انقلابی هست یا خیر. اگرچه تحلیلگران با دیدگاه‌ها و نظرگاه‌های گوناگون بر مردمی و بی‌سابقه بودن ابعاد جنبش سال‌های 55 تا 57 که سقوط حکومت پادشاهی را به دنبال داشت اتفاق نظر دارند، اما پیامدها و دستاوردهای این انقلاب بسیار مورد مناقشه است. بررسی انقلاب 57 و پیامدهای آن در کانون برنامه دیدگاه‌ها در این هفته قرار دارد در گفتگو با علی اکبر مهدی، استاد دانشگاه در کالیفرنیا، شهلا شفیق تحلیلگر سیاسی و مسائل زنان در پاریس و سراج الدین میردامادی روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در پاریس. آقای مهدی، انقلاب سال 57 31 سالی میشه. با یک بازنگری به این 3 دهه چه ارزیابی میشود از انقلاب و پیامدهای اون کرد؟
2 چیز قطعا انجام شد. یکی این که رژیم سلطنتی و حکومت موروثی از ایران محو شده. دوم این که کشور یه نوع استقلال سیاسی هم به دست آورده. اینا حداقل 2 چیزی بود که جزو خواستهای اول انقلاب بود و عملا به دست اومده به اون صورت که حداقل مطرح می شد. اما خب در ازای اون خیلی چیزها هم از دست رفته که اون رو بعدش مورد بحث قرار خواهیم داد. عمده ترین مسئله استقلال و آزادی، استقلالش به دست آمد ولی آزادی به دست نیامد. یک چیزی که خیلی مسلم هست این هستش که استقلال از ابتدا به دست آمد، یعنی بعد از حذف طبقه حاکمی که به هر حال وابستگی به غرب داشت، به خصوص به آمریکا و دولت پهلوی، این استقلال به دست آمد. هزینه ای که داده شده قاعدتاً در ارتباط با این هستش که رژیمی که سر کار آمد برنامه ها و ساختاری رو در پیش گرفت برای خودش تعیین کرد که قاعدتاً مقابله طلبی میکرد هم در داخل و هم خارج، این قاعدتا هزینه رو بالا برد. جنگ هم به وجود آمد و خیلی از فعل و انفعالات برای 30 سال شاید نشان خواهد داد چگونه شده که کشور هم هزینه های زیادی داده و هم مردم هزینه های زیادی دادن و چگونه انحرافاتی به وجود آمد و به اینجا رسیدیم.
خانم شفیق، البته خود تعریف استقلال هم احتمالاً به این سادگی نیست، چون خیلی ها میگن از وابستگی مثلا اقتصادی ایران به خارج و به نفت هیچ فرقی نکرده. اما پرسش که من از شما میخواستم بکنم درباره نقش زنان در این حرکت اجتماعی و دستاوردهایی که زنان داشتن یا محدودیتهایی که زنان نصیبشون شده از این انقلاب و از این تغییر و تحولات اجتماعی.
اول اجازه بدین به این مسئله استقلال آزادی و ربطش به هم فهم من یه نکته کوچیکی رو اشاره کنم، چون مسئله خیلی مهمیه. ببینید اون نوعی از استقلال رو که مطرح شده بود بدون اینکه مسئله آزادی مطرح بشه اصلا نمیتونه وجود داشته باشه، یعنی بدون دموکراسی امروز در هر حال تمام مباحث جامعه شناسی سیاسی به این نکته تاکید میکنن که هیچ کشوری نمیتونه به خصوص در شرایط جهانی شدن بدون اینکه حکومت دموکراتیک داشته باشه بتونه به حداقل استقلال دست پیدا بکنه. بنابراین شعارهای انقلاب هیچ کدومش به نظر من تحقق پیدا نکرده. خب معلومه دیکتاتوری شاه برداشته شد ولی به جاش به نظر من تکنو حکومت توتالیتر و تمامگرای مذهبی آمد که به مراتب سرکوبش دامنش گسترده تر بود. حالا اگر که مسئله زنان رو ما بخوایم نگاه بکنیم، اتفاقا تمام این تناقضاتی رو که توی این انقلاب تو شعاراش و توی تحققش بود، مسئله زنان مثل یک آینه صادق این رو نشون میده. بلکه زنها آمدن در انقلاب شرکت وسیع کردن. اینقدر این شرکت وسیع بود که حتی خود آیت الله خمینی رو که در سال 42 در موقعی که مسئله حق رأی زنان مطرح شد در نطق‌ها و خطابه‌هاش اصلا با زنان حرف نمی‌زد، با بقیه مردم جامعه حرف می‌زد، با مردم. ورود زنها رو به جامعه مایه فساد و فحشا می‌دونست. اما در دو دهه بعد شما می‌بینید که وقتی که زنها میان تو انقلاب شرکت می‌کنن، لحن خمینی عوض میشه و خطاب به خود این بانوان صحبت می‌کنه، ولی در اونجا هم همواره میگه که آزادی شما را اسلام به شما خواهد داد. و اون وقت اون درکی که از آزادی و استقلال هست تو حرفای خمینی در آن زمان در سخنرانی‌ها و مصاحبه‌هاش هست که متأسفانه هیچ نیروی بهش توجه نکرد. و خب زنها هم بسیاریشون این نکته رو مثل بسیاری از مردها بهش توجهی نکردن. صحبتی که میکنم شامل خود من هم میشه. خب بعدن دیدیم که اولین اقدامی که شد، یعنی در اینی که خمینی از همه تشکر کرد و هم خوشحال بودن که به هر حال زنها اومدن و حتی بسیاری از زنایی که اصلا حجاب رو قبول نداشتن حاضر شدن که مثلا یه روسریایی رو بذارن و... ولی میتونم بگم که نسل‌هایی از این مسئله آزادی غفلت کردن و دلخوش کردن به یک مفهوم خیلی محدودی از استقلال و نتیجهش اون هزینه‌های بالا و سنگینی شد که در تمام طول این دوره دیدیم.
خانم شفیق، ولی نظرگاه‌های دیگری هست که مطرح می‌کنه خود حضور زنان ایران امروز در صحنه اجتماعی نتیجه همون فعالیت‌هایی بوده که از زمان انقلاب شروع شده و به رغم خواست رهبران سیاسی و یا حکومت کنندگان، الان زنان به طور فعال و با بلوغ فکری شرکت می‌کنند در مسائل اجتماعی.
بله، این نکته بسیار صحیحه، اما من فکر می‌کنم که ما باید مراجعه کنیم به خاطر تاریخمون و ایران رو با خود ایران مقایسه بکنیم. چون خیلی ها وقتی این بحث رو مطرح می‌کنن میگن ایران رو مثلا فرض کنید شما با کدوم کشور اسلامی مقایسه کنیم. ما در بیشتر از یک قرن پیش انقلاب مشروطه داشتیم. بعد از اون موقعی که انقلاب شد 30% زنها در دانشگاه بودن. درسته امروز 50 و بالای، یعنی در واقع برابر شده. خب 30 سال هم گذشته، زنها بزرگترین مقاومت کردن در مقابل سیاست‌های حاکم. ولی اون چیزی که به عنوان مقاومت انجام شده که نمیشه به نام حاکمان نوشت. میدونید ما برای که بیایم ببینیم که در ایران چه اتفاقی در مورد زنان رخ داده، بعد بریم به یک دوره تاریخی نگاه کنیم، از دوره‌ای که بحث بین سنت و مدرنیت شروع شد. طبیعتاً وقتی که این زنها آمدن در انقلاب شرکت کردن، خب بعدش دیگه نموندن تو خونه هاشون. که
آقای میردامادی، شما نگاهتون با نگرش به دهه گذشته چی است؟ از انقلاب اسلامی دستاوردهاش یا اینکه نتایج که برای ایران داشته؟
به طور کلی تقسیم بندی های مختلف از منظرگاه های مختلف میشه، ولی یک تقسیم بندی که صورت میگیره اینه که جمهوری اسلامی بر اساس اون ساختار و اهداف اولیه که تعریف کرده برای خودش، درست یا غلط ما قبول داشته باشیم یا نداشته باشیم، بنا داشت که به 4 تکیهگاه تکیه کنه و بر روی 4 پایه کار خودش رو به پیش ببره. این 4 پایه عبارت بود از پایه اول مردمی بودن و یا همون بعد جمهوریتش، پایه دوم عبارت بود از اسلامیتش، پایه سوم عبارت بود از انقلابی بودن، اون مفهوم ایدئولوژی انقلابی که مطرح شده بود در فاصله سالهای 42 تا بهمن 57 و پیروزی انقلاب، و بعد چهارم نیروی نظامی و قوای قهریه اون بود. الان بعد از 31 سال از پیروزی انقلاب وقتی که ما نگاه میکنیم، میبینیم بعد مردمی بودن یا جمهوریتش که میتونست سمبولش انتخابات‌های آزاد باشه کاملا مختوشه. هیچ انتخابات آزادی باقی نمونده که بشه بعد جمهوریتش رو که متضمن جابجایی مدیران و مسئولان و رهبران عالی این نظام بر اساس انتخابات آزاد اقتصاد سالم و رقابتی باشه رو ما شاهد نیستیم. بعد اسلامیتش که اگر اون رو در واقع روحانیت رو یکی از مبلغان راستین بدونیم که این انقلاب رو در واقع و این نظام و نظام روحانیت می‌خوندند و شعارهایی که منبعث از اسلام بود، بخش عمده‌ای از روحانیت از این نظام جدا شده، تعدادی از مراجع تقلید جزء منتقدین سرسخت این نظام بودند شدند و باز هم خواهند شد، یعنی از بدنه این نظام بعد دوم و پایه دوم این نظام جدا شده. بحث انقلابی بودنش که سمبلش رهبران و چهره‌های مبارز شرکت کننده در انقلاب بهمن 57 بوده، بخش عمده ایش باز از حاکمیت جدا شده. ما می‌بینیم بسیاری از اینها الان در زندان هستند، بسیاریشون از خط حاکم فاصله گرفتن. تنها چیزی که باقی مونده برای این نظام و اون تنها پایه‌ای که بسیار لق و متزلزل هم هست، قوه قهریه است که اون هم باز قوه قهریه نظامی ایدئولوژیکی است که به طور مشخص سپاه پاسداران براشون باقی مونده که بتونه با سرکوب و اعمال اختناق و برخوردهای خشن بتونه این نظام رو روی یک پایه بسیار متزلزل و بسیار نامستقر بتونه حالا چند سباهی اون رو نگه داره. و این میلان کاری این جمهوری اسلامی است بعد از 31 سال.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای مهدی، اگر بخواهیم این 31 سال رو در پرتو رویدادهای امروز ایران ارزیابی کنیم، این انقلاب احتمالاً با خودش نیروهایی را همراه آورده که در ادامه بلوغ فکری و اجتماعی خودشون امروز در یه برزخ گرفتار اومدن. برزخ به این معنی که از یک سو مجبور به دفاع از نظام جمهوری اسلامی هستند، اما از سوی دیگر خود این نظام آنها را طرد و سرکوب میکنه. به نظر شما چه خواهد شد؟ یعنی چه تغییری در ساختار نیروهایی که در انقلاب شرکت داشتن قابل پیشبینی است؟
ببینید، صحبتهایی که بعد از من شد، صحبتهای خانم شفیق و صحبتهای میرنوادی، به نظر میرسه که در تقابل با صحبت بنده است. ببینید، سوال شما به طور مشخص این بود ابتدا که آیا به اهداف خودش رسیده. من عرض کردم نسبت به اهدافی که خود انقلاب در آن زمان بیان کرده بود از این اهدافی که گفته بود اینها است. بنده صحبت از استقلال اقتصادی نکردم، صحبت از استقلال سیاسی بود. در روزی هم که استقلال در ایران شعار مطرح بود، همه فکر میکردن که آمریکا دستش کوتاه میشه، شاهی رو که آمریکا آورده سر کار یا حمایتش میکنه برداشته میشه، یه حکومتی میاد که دیگه وابسته به بیرون نیست. امروز هم با تمام انتقاداتی که ما میتونیم به جمهوری اسلامی بکنیم و تمام اون نتایجی هم که دوتا دوستان ما گرفتن، من باهاشون موافق هستم، جمهوری اسلامی وقتی میخواد تصمیم بگیره خودشون تصمیم میگیرن. این حاکمیت با تمام تغییراتی هم که در درونش و پیچیدگی هایی هم که در درونش هست، وقتی تصمیم میگیره معذوراتی رو رعایت میکنه، امکانات و محدودیت های خودش رو در نظر میگیره در صحنه بین المللی، ولی مجبور نیست تصمیمش رو با واشنگتن یا با یه جای دیگه یا با حتی چین چک بکنه قبل از اینکه تصمیم بگیره. و این بحث استقلال هست. این رو من بذارم کنار. مفهوم آزادی در روزی که انقلاب شد برای مردم ایران این بود که استبداد سیاسی که در دوران پهلوی وجود داشت دیگه وجود نداشته باشه. این که نیت مردم اون بود، بعد پشت صحنه نتیجه چیز دیگه بود، این همیشه هست. حتی امروز هم در دادگاه میگن آقا شما قصد کشتن داشتید، یک کسی رو کشتید. میگه من قصدشو نداشتم، ولی نتیجه عملا کشتن شده. منظور من از این همه حرفا این هستش که اینکه در ایران الان استبداد سیاسی هست هیچ شکی نیست، نتیجه به آنجا رسیده. اینکه در ایران امروز حتی دین مهجور شده در شکی نیست. اینکه زنان ما خیلی چیزها رو از دست دادن در شکی نیست. ببینید، اینها همه هست، ولی این 30 سال یه دفعه و یه لحظه و به یک صورت انجام نشده. آنچه که امروز ما داریم 30 سال تحولات مختلف و تناقض‌های مختلفی در شکل گرفته، به طوری که امروز می‌بینین آقای رفسنجانی هم یکی از مغضوبین حاکمیت موجود قرار گرفته. به عبارت دیگه، مسائل رو باید به خود با پیچیدگی خودش نگاه کنیم. برگردم به قسمت سوالتون، انقلاب مردم. مردمی بود، انقلاب توده‌ای بود، انقلاب جمعیت زیاد و نیروهای مختلف اجتماعی سیاسی رو در خودش در بر داشت. ولی بلافاصله وقتی که حکومت سلطنتی سقوط میکنه، روحانیت دست بالاتر رو داشت، حالا دلایلش هم بماند، و عملا قبضه میکنه قدرت رو و بعد از اون بلافاصله نیروهای غیر خودی رو لایه به لایه حذف میکنه. و امروز و شاید هم در 10 سال گذشته از زمان آقای خاتمی تا به امروز این تصفیه حساب به درون خود روحانیت هم رسیده و عملا میبینیم که کار به جایی رسیده که حتی انقلابیون اولیه هم که بودن همه دارن از صحنه حذف میشن. بنابراین انقلاب مشکلات مختلفی رو طی کرده و در موقعیت بسیار خاصی قرار گرفته. امروز ما با یک حکومتی سر و کار داریم که روز به روز از پایه‌های مردمی خودش دور شده، بیش از حد نظامی شده، امنیتی شده و قدرت هم به طور شدیدی در بخش خاص و محدودی از حاکمیت جمع شده.
خانم شفیق، ارزیابی شما از پیامدهای انقلاب و سرنوشت نظام برآمده از اون چیه با در نظر گرفتن رویدادهای 7 ماه گذشته؟
اولا که خب یک جنبش عظیم مردمی در اون زمان در سال 57 اتفاق افتاده علیه استبداد سلطنتی. خب این نکته باش موافقم. دومی نکته که باش موافقم اینه که این انقلاب از روز اول، یعنی قبضه کردن این انقلاب توسط اسلامگرایان، که من فقط اینا رو به روحانیت محدودشون نمی کنم، چون فرض کن آقای یزدی، آقای قطب‌زاده، آقای بنی صدر و کسان دیگری که در حول حوش اینها بودن، تناقض پارادوکس اصلی این مفهومی که آوردن در حقیقت اسلامگرایان پدیده مدرن بود ولی علیه مدرنیت، یعنی مدرن بود به این معنا که یک تلفیق ایدئولوژیک از اسلامیت و جمهوریت درست کرد که دلیل ماندگاریش هم شد، برای که یک حکومت توتالیتر درست کرد که قوه قهریه‌اش رو از ابتدا اصلا ساختنش جزء وظایف این دولت ایدئولوژیک بود و این ایدئولوژی جزء ویژگی و کاراکتر اصلی این حکومتی بود که در ایران بر سر کار آمد. شما اگر از روز اول انقلاب نیا کنین، اول بنی صدر پرت شد، بعدن قدساده نام شد، بعدن همطور رفتیم جلو تا امروز دامن خیلی نزدیکترها رو گرفته، یعنی دامن کسانی رو که به هر حال سر و سامان داده بودن به این موضوع. و خب رسیدیم حالا به این ماجرایی که این جمهوریت و اسلامیت اصلا دیگه این تناقض بنیادینی که در این حکومت بوده در حقیقت به شکلی این تناقض منفجر شده که فقط تنها چیزی که بهش جواب میده برای حفظ این نظام قوه قهریه است، یعنی اون چهارمین نکته‌ای که به درستی بهش اشاره کردن. الان ما مواجه هستیم با یک جنبش مردمی که در مقابل این نظام اوریان شده، این سرکوب اوریان شده، چون سرکوب اصلا ویژگی این نظامه ولی الان اوریان شده. حالا ما در این رو در رویی آشکار هستیم. اینکه چه خواهد شد؟ موقعیت ایران یک موقعیت همیشه غیر قابل پیش بینی بوده، به خاطر اینکه ما فاقد یک جامعه دموکراتیک هستیم که توش بشه به پیش بینی و توی کارشناسی و بحث و اینا بشه یک آینده رو کاملا پیش بینی کرد، برای که ما حتی برای سنجش افکار عمومی اون ابزار لازم رو نداریم. ولی تا اونجا که ما میدونیم ورق کاملا چرخیده، تا اونجایی که حوادث امروز به ما میگن، یعنی مردم به صحنه آمدن و این تضادی رو که در بالا بوده و سالها هم از در بالا و در پایین هم بوده ولی با سرکوب حفظش میکردن، الان دستگاه سرکوب قادر نیست. منطقه ورق اصلی رو اون داره الان بازی میکنه، ورق اصلی رو در حقیقت اون قوه قهریه بازی میکنه، منطقه این ورق تنهایی دست اون نیست. در مقابل اون مردمی هستن و یک نسل جوانی هست که اینا آمدن به میدون و اینا چیزی رو برای از دست دادن به اون معنایی که همشه قبلا هم صحبت میشد ندارم و این مبارزه ادامه داره. من فکر میکنم اون چرا که فقط میشه گفت، یعنی من میتونم حداقل بگم بر اساس اون چیزی که میبینم، که این یک اتفاق بسیار مهمی افتاده توی این زمان اخیر، یعنی فروپاشی آغاز شده. حالا کی تموم بشه این رو نمیتونم واردش بشم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
آقای میردامادی، هر دو طرف دارن بسیج میکنن برای روز 22 بهمن، چه پیشبینی میشه کرد از این روز؟
من قبل از اینکه این پاسخ شما رو بدم یک توضیح بدم در خصوص فرمایشات سرکار خانم شفیق. ببینید، من فکر میکنم الان این بحران اخیر مشکل اصلی و در واقع اختلاف و شکاف اصلی که به وجود آمده اتفاقا بین وفاداران به جمهوری اسلامی هستش. در درجه اول شما اگه نگاه بکنید، تمام رهبران جنبش سبز، رهبران جنبش اعتراضی، تمام کسایی هستن که حداقل به ایدئولوژی ولایت فقیه اعتقاد داشتن و همچنان اعلام میکنن که دارن به جمهوری اسلامی خودشون رو وفادار میدونن. مهم اینه که ما این رو بدونیم که شاید حداقل اینجوری بشه گفت که اختلاف اصلی بین طرفداران اسلام بنیادگرا و اسلام غیر بنیادگرا، این نکته خیلی مهمی است، چون آیت الله منتظری، آیت الله ثانی، آقای موسوی کروبی، خاتمی، هاشمی و دیگران همه اینها اتفاقا با جمهوری اسلامی با همین ترکیب موافق بودن هستند و در تمام اعتراضاتشون هم روی همین مسئله تاکید کردن و اتفاقا خط اول و جبهه اول مقابل حاکمیت کنونی یعنی رهبری و دور رؤسای دولت دهم کسانی هستند که به اصل ایدئولوژی اعتقاد داشتن و باور داشتن و خودشون رو وفادار میدونن، اما در این حال معتقدن که رهبری، رئیس جمهور، دولت، قوه قضاییه، بخش عمده‌ای از مجلس که حاکمیت کنونی رو تشکیل میده، به اصول قانون اساسی و اصول جمهوری اسلامی یا ارزش‌های جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی وفادار نبودن و خیانت کردن. اما در خصوص راهپیمایی 22 بهمن، همونطور که سال‌های سال همیشه ما دیدیم، راهپیمایی 22 بهمن یک راهپیمایی مظهر مانور اقتدار جمهوری اسلامی بوده. یعنی روز تولد جمهوری اسلامی است که یک جشن تولدی میگیره حاکمیت و با این جشن تولد سعی میکنه به میزانی که مردم رو به خیابون میکشونه مشروعیت خودش رو بازتولید بکنه و تمام نارضایتی های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی رو که همیشه وجود داشته با این به خیابان ریختن و با این پروپاگاند حکومتی و نشان دادن جمعیت نشون بده که اعتراضاتی وجود نداره و این جمعیت پشت سر او هست در سخت‌ترین شرایط جنگی، در سخت‌ترین شرایط اقتصادی دوره موسوم به سازندگی و در دوره حتی اصلاحات. این راهپیمایی سمبل و نمادی بود برای اینکه حاکمیت ضعف‌های خودش رو پشت این حمایت توده‌ای مخفی کنه و مردم رو به هر شکل ممکن به خیابان بکشونه و با هنرهای تصویری خودش و نمایش و پروپاگاند خودش به داخل و خارج نشون بده که همچنان پایگاه مردمی داره. از اون طرف معترضان هم تلاش میکنند که از این فرصت به خیابون آمدن که چندین ماه استفاده کردن و اتفاقا موفق هم بودن، در این سالگرد پیروزی انقلاب هم استفاده کنند و مردم رو به خیابون بکشونن و اعتراضات خودشون و مطالبات خودشون رو در قالب این راهپیمایی به منصه ظهور برسونن، که ما دیدیم برای شاید اولین بار به صورت رسمی آقایان موسوی و کروبی از مردم دعوت کردند که به خیابان بیان و مناسبت پیروزی انقلاب اسلامی مطالبات به حق خودشون رو از حاکمیت در همین شکل مطرح بکنن. در واقع یک زورآزمایی بین حاکمیت و مخالفان حاکمیت یا جنبش موسوم به سبز رو در این مناسبت ما شاهد خواهیم بود. حالا اینکه چه مقدار باز خشونت ها و سرکوب های خشنی که در روز عاشورا، روز 13 آبان، 16 آذر و روز قدس و دیگر مناسبت ها در طول این 6-7 ماه ما شاهد بودیم باز هم اعمال خواهد شد و چگونه میشه مردم رو، سبز و غیر سبز رو، در خیابان آزادی و انقلاب و میدان آزادی از هم تمیز داد و چگونه میشه سرکوب کرد و کی برنده این پروپاگاند خواهد شد، باید ثبت کرد و تا اون روز دید. ولی اون چه که مسلم است این که توده های معترض به رفتار حاکمیت در طول این 7 ماه و ای بسا در طول این 31 سال خودشون رو سخت آماده می کنن که اعتراض خودشون رو علی رغم سرکوب و شکنجه و کشتار و اعدام و همه انواع سرکوب به نمایش بگذارن و باز به خیابون بیان و فریاد خودشون رو به گوش حاکمان برسونن.
خب به پایان وقت رسیدیم.
بله بودم بحثی دور به چرخه، برای تو تابلوی که گفتن گویا اختلاف بین حاکمان هست و باز یه بخش دیگه از حاکمیت، بعد اون حرفایی که خود آقای موسوی کروبی میزنن که میگن ما رهبر این قضیه نیستیم اگه مردم تو خیابون نیان که این قضیه ادامه پیدا نمی‌کنه. درست میدونم ولی دارم میگم کاش که بحث یه دفعه دیگه میچرخید. اتفاقا قضیه اصلی اینه که من با بخش حرف موافقم، ولی معتقدم که این تابلوی قسمت سوم داره که اون بخش اصلیه قضیهتونم اون جنبش تو خیابونه که اگر اون نیاد بقیه اون قضیه اصلا جلو نخواهد رفت.
به پایان برنامه رسیده ایم. با سپاس از مهمانان برنامه شهلا شفیق، سراج الدین میردامادی و علی اکبر مهدی و با سپاس از اینکه با ما بودید. فریدون زرنگار هستم با آرزوی اوقات خوشی برای شما.
آستانه سالروز پیروزی انقلاب اسلامی، روزنامه نگاران سرشناس ایرانی از دیروز و امروز میگویند. هر روز ساعت 12، 18 و 23 به وقت ایران. حسین قویمی در گفتگوی صمیمی با روزنامه نگاران ایرانی از تفاوت‌های 3 دهه پیش و امروز پرسیده است. وعده ما هر روز ساعت 12، 18 و 23 همینجا در رادیو فردا.
خب از اینکه با مجله نیمروزی همراه من و همکارانم بودید سپاسگزارم. با ما همراه باشید. میبخشید 2 بعد از ظهر به وقت ایران باز با بخش دیگری از خبرها در کنار شما خواهیم بود. شماره تماس با ما رو فراموش نکنید، 2042-0221-1241-13 شماره پیامگیر رادیو فرداست.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
پنج تا دوست همه جا با هم، همه جا جو به خیال هم رفیقن، هم دیگر رو میچیدن، نمیدونم چجوری فیر میگم واسه هم بازو عشقه میگم، اما کارشون خیلی تابوست
باشه یه دختر نوبت تو.
یکیشون کتلاق قد بوتا قفلو کمی چاق برده آق، همه زندگیش دختره، آخه این پسر چقدر خواه، همه زندگیش برمونه، ازش اینه که تون درونه، با ادعاد تو دست برمون،
ماشینو جا بکرد تو خیابون.
چش سبز ملخته قیافش رو غنیشه لخته، زید رفیقش رو تور میزنه، به رفیقش خنجر میزنه، دنبال زید رفیقاش گیر میباشه اون با آفاش، با این حوصا و حبان
اون درست بشو نیست به هر حال.
یکیشون درس خون و عینکی درس میخونه، اون زیرکی همه فکرش اختلاسه، ماما اون مهش خلاسه، هی میگه هی میگه زن میخوام، نستا ندتا یکی میخوام، هی میگه هی میگه حرف من، تو بمیر تو بمیر تو بمیر تو بمیر تو بمیر تو بمیر مرگ من. فقط دو آخری فابریکه، یکی تو پلی یکی باریکه، تو پل تنبل و عشق پور، باریکه زندگیش موزیکه، تو پل مهربون و دلسوز، میشه لباس مامان دوست، باریکه خوشتیپ و با صفا، جمع میشه تو دلش پر از هوا، هر دوشون اهل سازن، تو رفاقت دلو میبازن، رفیق های قدیمی، خاطر همون صمیمی، هر کسی سوی خود بخونه، خاطر همون میمونه، خاطر همون میمونه، خاطر همون میمونه، خاطر همون میمونه.
Let's get scratching. به رادیو فردا گوش میکنید و اینجا بخش موسیقی رادیو فرداست. منتظر نظراتتون، پیشنهاداتتون و انتقاداتتون هستیم. با ما در تماس باشید. music@radiofarda.com
از اینجا تا ببی جنسه گداره گداره اولش بود پر از نقش و نگاره گداره دومی مخمل بپوشم گداره سومش دیدی دیداره یاره گل زردم همه دردم سه جفایت شکر نکردم تو بیا تا دور تو گردم جانی جا بدانی دوباره بر نمیگردد دور جوانی ای یار جانی جا بدانی دوباره بر نمیگردد دور جوانی
Amigo, a que volemos cuan mariposas libres por el campo de un mundo prisionero de su amargura. Cambiemos piedras por los soles que brillan fuertes en corazones. Mi amigo, es utopía.
بیا تا آیندومه یک خوشه باشیم یکی شم و یکی پر پروانه باشیم یکی موسا شوی من در مناجات یکی جارو کشه می خانه باشیم گل زردم همه دردم ز جفایت شکوه نکردم تو بیا تا دور تو گردم جانی جا بدانی دوباره بر نمیگردد دور جوانی ای یار جانی جا بدانی دوباره بر نمیگردد دور جوانی
Amigo, a que volemos cuan mariposas libres por el campo de un mundo prisionero de su amargura. Cambiemos piedras por los soles, brillan fuertes en corazones. Mi amigo, es utopía.
جفایت شکوه نکردم تو بیا تا دور تو گردم ای یار جانی جا بدانی دوباره بر نمیگردد دور جوانی ای یار جانی جا بدانی دوباره بر نمیگردد دور جوانی ای یار جانی جا بدانی دوباره بر
تازه ها از رادیو فردا.
به تازگی نمایشگاهی از آثار 8 تن از اساتید برجسته هنر خطاطی ایران در نمایشگاهی در تهران برپا شده است. در این نمایشگاه 30 اثر از هنرمندان مطرحی چون محمد احسایی، رضا مافی، حسین کاشیان و اسرافیل شیرچی به نمایش درآمده است. در این نمایشگاه که از دوم بهمن ماه امسال آغاز به کار کرده، هر کدام از اساتید هنر خطاطی ایران 2 یا 3 اثر را عرضه کرده. در مراسم افتتاح این نمایشگاه 12 روزه 15 تابلو از آثار این نمایشگاه به فروش رسید. این نمایشگاه در گالری جهان نمای کاخ نیاوران برپا شده و تا 14 بهمن امسال ادامه خواهد یافت.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
فردا
ترانه های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 8.
شدم خسته بس که پای دست بسته خیلی سخته حرف دلم تلخ فرق تو با بقیه اینه که میشه پیشیله پیله بشینه پیشه تا دو بتونه درد و دل کنه و منو ول کنه و برگ و له کنه و بخار زندگیم هم سرد و گرد آدم و جلو رود میخوا خوبی زیاده تو ولی وقتی رفتی پشت سر میزنن زیرو به تو اونو مثل تو نبودن و پایداری نداشتن و تو قصه ها با من کار باری نداشتن بیا کل نازم خورده بازم ترتیلی اه بیا دلم و بده توی نظم و ترتیلی
کل نازم به تو بارون بباره که چشمات به یاد من میاره تماشای تو زیر عطر بارون چه با
با بعضی کارم باعث میشه فکر کنی بدم بذار بکم میتونم چا چرا دل خوری از چون وقتی سختی میاد یه عالمه گوش توه که فقط شنب و بدادمه به خود دیگی موقع مشکلات بیادم دلگیر نشو این مرامه یه آدمه با تو میرسه به سختی یا منظورم از گل نازم خدا بوده منظورم
شنونده ترانه شماره 8 از مجموع ترانه های برتر رادیو فردا بودی. گل ناز نام این ترانه است به خوانندگی حسین توهی و فریدون. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه ماه رادیو فردا شماره این ترانه رو از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
به رادیو فردا گوش می کنید.
بهانه در گریه شبانه غلطیده هم چو شبنم در بستر ترانه تو رمز عشق نابی در بطن هر جوانه ای در نگاه گرمت فریاد عاشقانه میخواهمت زخری اگر دردی اگر سر تا به پا در آتشم کوه یخی سردی اگر میخواهمت زخری اگر دردی اگر سر تا به پا در آتشم کوه یخی سردی اگر من باش ای با من از من دور
شکن باش بگذار تا که از عشق با تو نفس بگیرم، یا آن که پیش چشمات از عشق تو بمیرم. میخواهمت میخواهمت زخمی اگر دردی اگر سر تا به پا در آتشم، کوه یقین سردی اگر میخواهمت میخواهمت زخمی اگر دردی اگر سر تا به پا در آتشم، کوه یقین سردی اگر چشمات از عشق تو بمیرم. میخواهمت میخواهمت زخمی اگر دردی اگر سر تا به پا در آتشم، کوه یخی سردی اگر میخواهمت میخواهمت زخمی اگر دردی اگر سر تا به پا در آتشم، کوه یخی سردی اگر
ساعت 19 است به وقت ایران.
پیش از هر چیز نگاهی داریم به مهمترین خبرهای امروز.
گزارش‌ها را با گزارشی در مورد ایران آغاز می‌کنیم.
سری هم به جهان فرهنگ می‌زنیم.
و در اینجا نوبت خبرهای ورزشی است.
به همراه دیگر همکارانم در رادیو فردا با شما خواهیم بود تا یک ساعت آینده.
وعده ما هر روز ساعت 19 تا 20 به وقت ایران در مجله شامگاهی رادیو فردا.
Tu fuego dirá la verdad.
تازه های جهان دانش.
برای سالمندان برف پارو کردن خطرناک است. پزشکان آلمانی هشدار می‌دهند که ترکیب سرما و تقلای بدنی برای بیمارانی که سن بالاتری دارند بسیار خطرناک است، به خصوص اگر سابقه بیماری‌های قلب و عروق داشته باشند. سرما باعث می‌شود که جریان خون در پوست و عضلات کاهش پیدا کند. در نتیجه فشار خون بالا می‌رود و ضربان قلب سریع‌تر می‌شود. نیاز قلب به اکسیژن افزایش می‌یابد و در نتیجه بیشتر کار می‌کند. در صورت انسداد شریان‌ها چنین وضعی ممکن است بلافاصله به سکته قلبی منجر نشود، اما باعث ضربان نامنظم قلب و آنژین قلبی می‌شود که احتمالاً زندگی شخص را مورد تهدید جدی قرار خواهد داد.
حالا که خسته و تنها، حالا که اون دیگه رفته، تو سراشیبی مرگم پایزم قصه برگم، یه شاهه موندم انگار دیگه حسی تو دلم نیست، دیگه باورم شده که هیچ کجایی جای من نیست. قلب آرومم، ای قلب آرومم، دیدی آیا چطور تنهات گذاشتم؟ ای عاشق خسته، ای دل من جون سفاره پجمان. حالا که خسته و تنها، حالا که اون دیگه رفته، تو سراشیبی مرگم بایا پایزم قصه برگم، شاهه موندم انگار دیگه حسی تو دلم نیست، دیگه باورم شده که آیا هیچ کجایی جای من نیست.
رادیو فردا.
بازم تنگ دل همه، اینا هنگ دل منه، اینا سهر اهل منه که قد
شهر منه با عزه بره همه همش بازن نشه همه هرچی بگشم باز کمه هرچی بگشم باز کمه بازم تنگ دل همه اینا هنگ دل منه اینا سهر اهر منه که قاتل شهر منه با عزه بره همه همش بازن نشه همه هرچی بگشم باز کمه هرچی بگشم باز کمه خدا منو با خود ببر آشفته هم دنیا زمین زر یه زر ما رو بگم نیستش دست ناز و گلم آخه چقدر آره لام تو گاف و بیلاف و تارم حالا با تو بگم توشم فقط کلی های از کلی دل کلی کلی عشق و کمی مایه کلی فکر و کمی حاجت کلی کار و کمی فایده سگ کارمون بیفایده سالهای ساله به بیهودگی کردی مادت هست و برادرم شفن میلیون میلیون دادی جسد حالا خفن با یه خطر با یه مقب با یه عمل همه تو و ما و منن همه توی ماه و مهن از خانه تا کو سفر زنده بگو همه خفن ولی از امید میخونم چون که دنیا دست منه جادم و میدونم آره میخواستم بهش مثل کنه قسم آخری که میخونم بازم حرف منه قسم آخری که میخونم ساز مرگ من
حالش تصمیم تو نشیم تصمیم رو پاد برخیز قائل نشیم تصمیزی زندگی حالا هی بگیم ولی بی خودم سیره به ما میگن ببیری اشتیز فقه حقیقت و دروم نمیدی تشکیز خون نگاه به نفت زندگی چون که فرقی نداری از دیه زندگی
همه غم توش آره تنها چیزی وقتی غم کمه توش سازه میگین ایران ما ایراد ما هر روز ساخه شما میزنین و میکشین بد جور آره پس حق اون داره که مجنون باشه باز بدونی که با ستا و من جون داده آدم سخت بود باشه باید باشه نشه معیوز آخره چند روز راهه تو چشمه اندازه تیزه هر روز نامه جو فوش میدم بگن خشی کم بود داره اگه اسکله مثل شما محدود باشه میره میگه میرسه بهش هر جور باشه باشه فهموندم شما مثل این که حیفه مثل چشم کدابه یه سکه یه گرده داشت ایرانیم تو خاکشم میبینم عمرن کل دنیا بدونم خوابشو ببینم
حالش نسمیم تصمیم رو پاد برخیز قائل نشیم تحقیزی نه زندگی حالا هی بگیم ولی بیهودست سهیره به ما میگن ببیری اشتیز فقه حقیقت و دروب نمیدی تشکیز خون نگاه به نفت زندگی چون که فرقی نداری از دیه زندگی مرده
یه دنیا رو کورمون حالا فسه رو کورمون گره هفته جنگ و اتم دیگه پاک وجودمون از خبر دروغشون باور کنن کدومشون یاوره من کدومتون آره میا قروبتون میگی ما یه قومه وحشی با می تروریست و نهزیم با اسرائیل عهدی بستیم تا تو هستی نشیم تسلیم حالا قومه 15 ساله واسه ما سالاره همه دنیا پا میذاره خود سر با جا میذاره از آزادی و تاریخ و دین ما بیزاره ولی ایساره ما نمیذاره ایران به ما دلی داده ایران ما ویرانه تا شیرانه ما بی حالن ایران ما ویرانه تا پیرانه ما بی خوابن آره بگو نمیخوابم آره بگو نمیسارم بگو با اون نور چند هزاره همیشه میتابم بگو با اون زور و افشارش همیشه میسازم بگو وقت اون دورا در کنارش همیشه میمارش
تصمیم تو نشیم تصمیم رو پاد برخیز قائل نشیم تصمیزی نه زندگی حالا هی بگیم ولی بی خود